بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. فقه النكاح دهم رجب المرجب و دهم دی ماه 1447 و 1404. در جلسه قبل ما روی عبادی بودن نکاح مطلبی را خدمت عزیزان اشاره کردیم و بنا شد دوستان روایاتی که اون عبادت عبادی بودن را بشه ازش استنباط کرد و فهمید مراجعه کنن و بیان کنن. ما در خدمت یکی از عزیزان هستیم. آقای طالبی بفرمایید اون روایاتی که به دست آوردید استفاده کنیم.
سلام. یک روایتی است که از تفسیر بران جلد 3 صفحه 347 از آقا امام صادق علیه السلام که می‌فرماید که ناقلش ابن عباس قال ابن عباس اعلموا بالنکاح فانه سنت ابيكم آدم
اعملوا بالنکاح
بله
فانه سنت ابيكم آدم
و قال ليس شيء مباح احب الى الله من النکاح فإذا اغتسل المؤمن من حلاله بكى ابلیس و قال يا ويلتا هذا العبد اطاع ربه و غفر له ذنبه.
پس از کلمه اطاع ربه عبادی بودن را میخواهید شما استفاده کنید.
در مقابل اومده که ولا شيء مباح ابغض الى الله تعالى من الطلاق
من الطلاق
مبعوث.
خب این یه روایت دیگه. روایت دیگر
یه روایت از آقا رسول الله
صلوات الله
صلوات الله علیه و آله، نشانیش هم الفصول المهمه جلد 2 صفحه 321.
بله.
ما من شیء احب الى الله من بیت یامر فی الاسلام بالنکاح و ما من بیت ابغض الى الله من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقه یعنی طلاق.
بس احب الى الله محبوب خدا بودن شما ازش استفاده عبادیت میکنید.
روایت دیگه که نشانش مستدرک جلد 14 صفحه 153 همون روایت معروفی که ان نکاح من سنتی فمن رغب عنه فقد رغب عن سنتی. این سنت آقا رسول الله که خیلی ما در این داریم که چه بسا خود سنت ها هم بعضی ها جز واجبات باشه.
سنن النبی عام از واجباتی که
بله،
ولی به عنوان روشی که پیامبر مرضی پیامبر است را واجبات مستحبات
احکام تکلیفی
بله احکام تکلیفی میتونه باشه.
احکام تکلیفی
پس از سنتی میخواهید عبادی بودنش را استفاده کنید.
بله.
بسیار خوب، جزاکم الله خیر. باز شما اگر نکته ای دارید برای عبادی بودن نکاح استفاده کنیم. بله بسیار. خب ما این بحث عبادی بودن، یا حالا بعضی ها میگن که یک سهمی از عبادت یا یک روی کردی، یعنی مثل نماز و روزه نیست که توقیفی محض باشه، این الان معجونیست از یک عمل از طرفی عبادی، از طرف یک فعالیت بین اثنینی هست که به معاملات هم ربط پیدا میکنه. یه داد و ستدی است که این داد و ستد یک رویکرد عبادی داره. اینطور نیست که یک داد و ستد محض مثل خرید و فروش معامله مباحی که افراد انجام میدن، بلکه یک داد و ستدی است که مطلوب عند الله است. خب ما توضیح دادیم در جلسات قبل با توجه به اون سنت الهی در ازدواج یا در نکاح، یک سنت تکوینی برای همه موجودات خصوصا برای انسان، به خداوند برای تنظیم زندگی انسان و رشد و ارتقاء او یک حکم شرعی اعتباری قرار میده تا اینکه این قانونمند کنه این حرکت انسان ها در موضوع روابط جنسی و بحث فرزند آوری و منظومه ای از احکام الهی را در قرآن برای نظم بخشیدن به این رفتار انسان ها در زمینه ارتباط جنسی و بعد تشکیل خانواده و فرزند آوری و تربیت فرزندان تا رسیدن به اون امامت متقیان که در آیه شریفه سوره فرقان اومده، این مطرح هست و تأکید بزرگان ما مثل علامه و دیگران بر این بعد عبادی، خواستیم وجهش را دوستان و عزیزان متوجه بشن، وگرنه با اون توضیحاتی که ما در نظریه قرآن نسبت به خانواده و نظام خانواده ارائه دادیم، خود اون نظریه میتونست و میتونه توجیه، یعنی بیان کننده این باشه، تازه اون نظریه ما را رسون به وجوب کفایی، وجوب کفایی در جامعه. خب وجوب کفایی با مباح بودن، با یکسان بودن ازدواج و عدمش سازگار نیست، بلکه مطلوبیت الهی برای اینکه انسان‌ها با ازدواج تکاثر پیدا کنند و بعد جامعه انسانی به وجود بیاد و این بسته منهما رجالا کثیرا و نساء، مثل یک معامله خرید و فروش نیست، بلکه فراتر از اون مطلوبیت، میتونیم بگیم مطلوبیت ذاتی داره برای جامعه بشری. خب این بحث را که حالا که بحث اینقدر مهمه و جنبه توقیفی داره، صیغه هایی که استفاده میشه برای تحقق آن هم این صیغه ها آیا صیغه های خاصی هستن یا لا به شرط هستیم. از صیغه خاص ریشش همین بود، ریشش این بود که ما به قدر متيقن باید توجه کنیم. این یک بحثی بود که الان دوباره ناچار شدیم تکرارش کنیم به مناسبت این روایات. و بحث دیگری هم که جلسه پیش اشاره کردم، این که اینهایی که تعدی کردن از دو عبارت یا سه عبارت ویژه ازدواج، من ازدواج و نکاح و تمتع، این که شاید این عبارتی که از خلیفه دوم نقل میکنن که متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما، یکی متعت الحج یکی متعت النساء. متعت الحج که عبادت عمره تمتعه، که بین عمره و حج فاصله انداخته میشه، یعنی محرم از احرام میاد بیرون بعد همه محرمات که در احرام به وجود اومد برای او حلال میشن حتی ازدواج، و بعد میتواند دوباره احرام حج ببنده. خب در حج افراد که عمره این چنینی نیست، عمره تمتع نیست، ولی در حج تمتع اول عمره بعد حج، در حج افراد اول حج بعدن عمره میاد، عمره مفرده. خب در اینجا وقتی که عمره بین حج، بین عمره و حج به وجود میاد، این فاصله برو یک ساعت، برو یک روز، برو ده روز، اینجا بهش میگن متع حج. این متع حج را این آقا که مدعی بود که چون خودش را قانونگذار و مشرع میدید، حالا بعضی ها توجیه میکنن میگن چون از باب ولایت امری، که حالا که ولایت امر را ولو غصبا به دست گرفته و میتونه امر و نهی کنه، و لذا وقتی که میگن پدر این ملک عبدالله یک ازدواج پنجم کرده بود و این بنباز به اعتراض کرده بود، گفتش که امکان نداره، گفت نه اینه من به عنوان متعه یا صیغه کردم، گفته خب ممنوع حرامه، گفته خب در فقه امامیه بر اساس اون فقه من این کار رو کردم. یه جواب این بوده، گفته خب عمر اون رو تحریم کرده، گفته اون خلیفه بود تحریمش کرد، من خلیفه هم اون رو حلال میکنم. عمر کیه که بهش برخورده بود؟ حالا چه اینجوری توجیه کنیم چه نه، اونی که امیرالمومنین علیه السلام نقل میشه که فرمود اگر عمر این تحریم نمی کرد ازدواج موقت و تمتع را، کسی دیگه زنا نمی کرد، او باعث افشای زنا در جامعه اسلامی شده با این تحریمش. حالا امیرالمومنین خب نسبت به بحث این عمره تمتع در افتاد با خلفا و زمان عثمان، یکی از درگیری های مهمی که با عثمان بود اینکه این سنت عمر را امیرالمومنین علیه السلام از بین برد و الان عمره تمتع یا حج تمتع و عمره تمتع در میان اهل سنت بر اساس آنچه که امام باقر علیه السلام بیان کرده دیگه الان باب شده، حتی اهل سنت هم در حقیقت مدیون اهل بیت هستند در این زمینه، چون امیرالمومنین علیه السلام نگذاشت. اما نسبت به عمره، نسبت به متعه نساء، امیرالمومنین سعی کرد ابطال کنه و ندای و عمرها را سر دادن و همینطور نماز تراویح را. لذا شیعی بود، یعنی اهل سنت رفتن دنبال سراغ اون مولای خودشون که قاصر خلافت بود، ولی شیعه بر اساس تعالیم اهل بیت علیهم السلام فقهشون در انواع نکاح، یکیش نکاح موقته. خب عمر میگفت چی؟ متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقبونی و معاقب علیهما. خب اون متعه حج عبادته، این متعه نساء هم کمتر از اون نخواهد بود در عبادی بودن، ولذا بعضی ها معتقدن که عمر تشریع کننده است. و بلکه روایاتی در فضائل عمر آوردن که ممکن بود خداوند اصلا جبرئیل را بفرستد بر عمر، عمر رسول بشود به خاطر اون اغراقی که درباره شخصیت عمر کردن، که عمر خیلی آدم واردی بوده و اصلا بعضی از احکام به خاطر درخواست عمر در اسلام تشریع شده و اون اومد بحث اذان و امثال اینها را به پیامبر پیشنهاد داد و بعد بر اساس او خلاصه احکام نازل شد. این متاسفانه این نگاه اغراق آمیز برای سد اون عورت ها و اون کاستی ها و اون آسیب هایی که به اسلام زده بود، گفتش که اون مسئله معروف چی میکنه، میگه که از حول حلیم تو دیگه حلیم میفته، یک چنین اتفاقی تو تاریخ خلفا و روایاتی که در مناقب خلفا اومده، یعنی دو جور اینا روایت جعل کردن. یه جور روایت این است که هرچی برای اهل بیت برای امیرالمومنین علیه السلام روایت بود شبیه اون برای عمر و غیر عمر درست کردن، انا مدینت العلم و علیون بابوها، گفتن و عمر سقفوها و فلان حیطانها. مدینه و شهر مگه سقف داره؟ برای اینکه کم نیارن. این یه جور فضیلت سازی بود. یه جور فضیلت سازی این است که کاسه را از آش داغ‌تر کردن. اگر یه فضیلتی برای امیرالمومنین و اهل بیت بود، چند برابر اون را برای خلاصه دیگران جعل کردن که حالا اگه تو بخوای منکر بشی، حالا صد منکر میشی، ده که منکر نمیشی، لااقل اون حد اقل ها میمونه، تهنشی میشه. یک چنین نگاهی ظاهرا اون که من میفهمم، یعنی در تحلیل این که چرا این همه جعل و چرا اینطوری دارن جعل میکنن، انواع جعل در مقابل این تخریب پیامبر و اهل بیت، که پیامبر برای چی دستور کتابت حدیث میده. چرا باید حدیث نوشته بشه؟ چرا باید کلام پیامبر بوت بشه؟ چرا باید؟ و لذا اینجا من تدوین حدیث آمد و روی او اصرار کردم که شخصیت پیامبر را از این جهت و سنت پیامبر را با این ترفند بتونن مورد تعرض قرار بدن. خب پس من تدوین حدیث از یه طرف یه جور ابزار برای تخریب سنت پیامبر، جعل حدیث اون هم یه جور یه ترفند دیگه برای تخریب سنت پیامبر. حالا که نتونستیم ما حدیث را منع کنیم از تدوین، چون اهل بیت صاحب حدیث بودن و ناقل سنت پیامبر بودن و در اون تاریخچه اهل بیت درخشید این مطلب که در حقیقت اسلام به قرآن و سنت پیامبر استواره، لذا بعد اومدن دستور تدوین حدیث دادن، اما حدیث را که خواستن تدوین کنن طوری تدوین کردن که در این حدیث انواع دستکاری ها به تعبیر خودم به جای سنت پیامبر سنت خلفا را جا زدن به عنوان سنت پیامبر. و این کتب حدیثی اهل سنت از بخاری گرفته تا مسلم و دیگران، اینها اگر مطالب ناجور در اونها دیده شد به خاطر اینکه بخواستن در کنار سنت پیامبر در لابلای احادیث نبوی احادیثی که بتونه به نوعی سنت پیامبر را زیر سوال ببره، حداقلش بگن دو تا حدیث متعارضه، تعارض و تساقط، و به اینطور نفل کردن و نابود کردن سنت پیامبر دنبال می شده توی این جریان تدوین حدیث بعد از منع حدیث، یعنی ترفند منع حدیث از یک طرف و ترفند جعل حدیث و به نام پیامبر این حدیث را بازار تو بازار آوردن. و در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ این است که باید انسان خیلی باهوش و خیلی زرنگ باشه که بتونه مور از ماس بکشه بیرون، حدیث جعلی رو از غیر جعلی. وقتی یکی مثل سیف ابن عمر بیاد هم حادثه جعل کنه هم راوی جعل کنه هم بره این حدیثات توی طبری، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یا مثل تاریخ سیره ابن هشام که میگه من از اون سیره ابن اسحاق خیلی ها را جرأت نکردم بگم، حذف کردم. چرا؟ چون علیه صحابه مطالبی هست که تحمل اونها سخته و لذا من دستکاری کردم با چی؟ با حذف حدیث. این هم ترفند دیگر، یعنی حدیث را به حد اقل قرار دادن و با این حذف حدیث مسلم میشه مطالب. شما یک مطلبی رو ناقص نقد کنی در حقیقت مستش کردی و تحریف کردی. ما تحریف به زیاده داریم، تحریف به نقصان داریم، تحریف به جعل حدیث داریم که کل حادثه مجعوله. گفت چی؟ حسن و حسین دختران معاویه. گفت کدومش من درست کنم؟ حسن و حسین نیستن، حسن و حسین هم دختر نبودن، پسر بودن. بچه های معاویه نبودن، بچه های علی بودن. معاویه هم نبود، معاویه نبود، معاویه بود. همش درست، همش غلط. گاهی اینجوریه متاسفانه در تاریخ ما این اتفاق افتاده. شاهد ما خمسون همه از صحابی مختلف علامه عسکریه که قصه مفصلی داره که باعث شد ایشون به بیفته تو گردونه تحقیق و 150 صحابی ساختگی کشف کنه که اینها در اسانید احادیث مثل طبری وارد شده و وارد کتاب یک کتاب قدیمی تاریخی ما یا حتی در کتب حدیث ما. چون ایشون فرمودن کتب حدیث را دیدم و از اونجا فهمیدم باید برم تاریخ را بررسی کنم ببینم تاریخ این حدیث چه بوده و چگونه این نفوذ پیدا کرده، این همه جعل و تزویر و دستکاری در این زمینه. در هر صورت امیدواریم خداوند متعال ما را دریابد و از این مخمسه هایی که درش قرار گرفتیم و افتادیم نجات بده و این نگاه تاریخی برای فهم روایات و اقوال فقها بسیار مهمه که این انشاءالله مورد توجه باید قرار بگیره و بقیه مباحث مربوط به تأکید بر صیغه خاص نکاح و همینطور صیغه طلاق که باز فک اون در حقیقت بیرون اومدن از اون تعهده، اینها مورد توجه دقیق تر قرار بگیره و ریشه‌یابی بشه. امیدواریم خدا متعال توفیق کامل و نصیب همه ما بگرداند. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.